ای آینده شنونده ما باشید. نمیدونم چقدر در جریان زندگی من هستین. من یه چند ماهی میشه این برنامه رو دارم، یعنی با اشکان میومدیم و کلی راه حل‌های بی‌نظیر برای دور زدن کتاب براتون میگفتیم. اشکانم فامیل دور ماه، به اجبار هم خونه من شده. حالا این قسمتش اصلا مهم نیست، من با این موجود کنار اومدم تا اینکه ما یه شنبه نحس با هم رفتیم بانک. چرا؟ چون میخواستیم وام بگیریم بزنیم توی یه کاری. رفتیم بانک، منتظر بودیم که یه دفعه ولی نجات دهنده جان و مال مردم، نیروی انتظامی همیشه در صحنه هست، ریخت تو بانک و دزدا رو گرفت. پلیس ما رو هم با دزدا گرفت و برد. چرا؟ چون میگفت دزدا دو تا همدست تو بانک داشتن که ظاهرشون عین ماه، حتی اسمشون هم اشکان آرمانه، پس حتما با دزدا همدستیم، اونا با ما کاری نداشتن. مامورای زندان دیدن که ما تو کار کتاب هستیم، گفتن حالا که هفته کتاب و کتابخونیه، تو کتابخونه زندان کتاب برای زندانیا معرفی کنی. البته بگم خواهر شیما شیرازی و خواهر نسترن کیانی برای کامل شدن اجرای ما جلوی عزیزان دربند صدا میفرستن. امروز هم این دو بزرگوار ما رو تنها نذاشتن و همراه بسته های خوراکی از طرف بچه های رادیو سبا که شامل کمپوت و همش هم کمپوت سیبه، خیلی نامردین، چیز دیگه این نفرستادن، همینه، کل زورشون همین بود، همین دیگه چیز دیگه این نیست، فقط کمپوت سیب هست و برامون صدا و گزارش هم فرستادن. بریم گزارشو بشنویم.
کجا شروع کنم؟ کجای مغازه و فروشگاه کتاب فروشی ها جذابه؟ من اینو همیشه میگم که زینت کتاب فروشی ها خود کتاب ها هستن. من وارد یک کتاب فروشی شدم که حسم به این میگه بیشتر کتاب های دست دوم و قدیمی و شما دارین یا نو هم هست؟
ما کلن تو کار کمیاب و نایاب و
کمیاب ترین کتابی که شما دارین
خاصه مثلا کلکسیونره، محققه، اینا پژوهش کردن میان. آره دیگه اکثرا اینا هستن، یعنی مردم عادی کمتر میان اینجا.
کدوم کتاب ایرانی از قدیمی ها فروش بیشتری داره و برای چاپ میره، تمدید میشه؟
کتاب های قدیمی که کمتر الان تجدید چاپ میشه. عرضم به حضورتون که خب کتاب هایی که مثلا ادبیات معاصر ما، نویسنده های مثلا گلستان و اینا مخاطب داره الان، گیری مثلا همین ابله داستایوفسکی، خب تجدید چاپ میشه.
و کدوم کتاب تازه منتشر شده پرطرفداره؟
اکثر این روانشناسی های مثبت اندیشی و اینا پرفروش الان، مخاطب زیاد داره تا اینکه رمان و تاریخی و اینا.
گرون ترین کتابتون چقدره؟ مردم پول میدن بابت اون گرونا؟
داره پول میدن، یه شاهنامه چاپ شده الان 70 میلیون 80 میلیون پول. بعد اونایی که کلکسیونرن پول میدن، و معمولا هم کتابخون نیستم متاسفانه.
نیستن؟
نه.
چقدر
کتابا؟ یه سه روشن فکری خب دو سه ده هست که زیاد شده بینه، یعنی اونایی که پول دارن بالاخره میخوان اون چیزی رو که ندارن هم بخرن با پول. پوزشو به هم دیگه میدن.
فکر کنم یعنی واقعا اون که میاد پول میده برای گرون ترین کتاب دیگه میخوندش. یعنی انقدر علاقه داره که میاد میخونه.
من نمیگم همشون اونجوری هم، بالاخره کتاب خونم توشون هست، ولی اکثرا ما مثلا کتاب میخریم ازشون، مشخص کتاب اصلا باز نشده اینجوریه.
خیلی لطف کردین، متشکرم، امیدوارم که پرفروش باشین. نمیدونم چه دعایی بعد برای کتاب فروش ها بکنیم، ولی امیدوارم که موفق باشین.
سلامت باشین.
این گزارش رو میگیرم برای اون دوستان همکارم که از ما دور هستن و امیدوارم که زودتر به جمع ما و رادیو سبایی ها بپیوندن.
Thank you.
خوش برگشتین. خوش برگشتین. امروز کمی در آرامش برنامه رو براتون از زندان اجرا میکنیم. چرا؟ چون امروز خلافکاران در رنگهای مختلف اینجا نیستن. از کادر زندان مثل سربازهای وظیفه، سرهنگهای عزیز، پزشکان و این عزیزان هستن. البته این دوستان چهرهای بسیار جدی دارن که خب اجرا رو به نوع دیگه‌ای برای ما سخت میکنه. بله، با نگاهشون عزیزان دارن میگن حرف نزن، برو سراغ معرفی کتاب. اشکان بیا، اشکان اینو شروع کن. جدیان اشکان،
بذار من با انرژی شروع کنم. دوستان و همراهان عزیز، خیر مقدم میگویم و خسته نباشید. اینجا بهترین جا برای خدمت نیست، ولی بدانید کمتر از بهترین ها ندارد. رسیدگی کردن به کسانی که در بند هستند، آن هم بند بی تقصیری و بی تدبیری، خودش یک ثواب الهی است. فلزا لازم دانستم که خدمتت.
اشکان به نظرم ادامه نده. ببین اینا تو زندان کار میکنن، اصلا حوصله حرف و سخنرانی ندارن. که ما هم هرچون نگاه کنی الان ما اینجا زندانیم دیگه. بذار من خودم ادامه میدم، جمعش میکنم.
البته بگم که ما بیگناهیم، میدونیم که باورتون نمیشه، ولی ما دوتا رفته بودیم بانک، داشتیم میخندیدیم فقط. میدونم عجیبه، ولی بیگناهیم. اصلا چون داشتیم میخندیدیم ما رو گرفتن.
بله، ما حتی نرسیدیم درخواست خودمون رو به بانک ارائه بدیم. ما آب هم نتونستیم بخوریم. آب خوری داشتار ما؟
آره داشت. من میخواستم برم سمتش که ریختن تو بانک، باور نمیکنی؟ نه،
ما دراز کشیده بودیم رو زمین.
بله،
این فیلم ها.
بله دراز. اشکانی اصلا باور نمیکنه، قیافهشون معلوم، اصلا هیچ ریاکشنی نمیده، اصلا تکون نمیخوره این صورته. هر روز اینجا کلی آدم هست که میگه ما بیگناهیم. اشکان اینا هیچ روشون تاثیر نداره، از این سخنرانیمون خوششون نیومد. بیایم فضا رو یه ذره صمیمی کنیم، شاید از طریق رفاقت بتونیم یه کاری بکنیم. خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین. چاکر همتون هم هستم، کوچیک همتون، یه گوینده رادیوی زندانی هم. اشکان هم که خب از بچگی بدبخت بوده، میبینین دیگه. فقط فیلم دیدی، هیچ کار نکرد تو زندگیش. یه فیلم تعریف کن، اما بشنوم بدونم من راست میگم. فیلم تعریف کن.
کتاب میخوام تعریف کنم.
کتاب خونده فقط. بله فیلم هم لابلا میدیده. یه کتاب بخون برای عمو.
بله سلام مجدد و عرض ادب و خیلی مخلصم. عرض کنم خدمتتون که بله، کتاب آب نبات هلدار.
عالی.
کتاب آب نبات هلدار یه کتاب بسیار شیرین و جذاب به زبان طنز، نوشته مهرداد صدقیه. خیلی داستان جذابی داره، داستان یک پسر بچه نوجوان بجنوردیه که در واقع حوالی سالهای جنگ در ایران، سالهای دفاع مقدس زندگی میکنن و برادر بزرگترش اعزام میشه به جبهه و میره جنگ. و خب حالا رفتنش و قبل از رفتنش و مراسم خواستگاری، ازدواجش، بعد اعزامش به جبهه، برگشتنش و اتفاقاتی که برای خودش میفته. خیلی داستان بامزه و جذابیه. آره
اگه بتونی بخندونیشون شاید امیدی به آزادیمون باشه. اشکان یه کم طنزش
باشه. این کتاب به صورت کتاب صوتی در اومده. حتما همه عزیزان میدونین که کتاب صوتی چیه و چه جوریه. آقای میرطاهر مظلومی عزیز هم کتاب رو خوندن با یک خوانش شیوا و دلنشین. به نظر بریم یکی از قسمت‌های بامزه‌اش رو با هم بشنویم. برگردیم.
بله دوستان، بعضیشون میرطاهر مظلومی رو دوست دارن، یه لبخند ریزی زدن. خب بریم یک بخششو بشنویم، خودم الان براتون میذارم که شما همجور یک کم لبخند بزنید. خندیدن که ایراد نداره، به خدا ما فقط خندیدیم زندانی شد. بشنویم شاید شما هم بخندین.
ملیه عکس مریم هم کلاسیش را آورده بود تا به داداش محمدم نشان بدهد. چند وقتی می شد که مریم را برای او در نظر گرفته بودند. البته همه می دانستیم محمد قبلا مریم را دیده، اما خودش برای اینکه نشان دهد چقدر آدم چشم پاکی است، طوری وانمود می کرد که انگار تا به حال او را ندیده یا لااقل راجع به قیافه الانش چیزی نمی داند. برای همین ملیه مأمور شده بود عکس مریم را بیاورد. محمد هنوز به خانه نیامده بود. و ملیحه که طاقت نداشت عکس را به مامان، بیبی و حتی به من نشان داد. خودش هم توی عکس کنار مریم ایستاده بود. بیبی گفت این همه مریم میگی همینه؟ بله. مگه بده؟ دختر آقا براته، میشه نوه مرحوم حاج سفرعلی، نوه همون سفر پالاندوز خودمون دیگه ها؟ این خیلی شلخته است، نگاه کتاباشو چطوری گرفته؟ ملیحه که عصبانی شده بود گفت بیبی اونی که کتاب دستشه منم نه مریم، دیگه بابا بزرگش هم اینطوری صدا نکن ناراحت میشن. مامان هم در تکمیل حرف ملیحه ادامه داد پالاندوزی که عیب نیست، تازه خود آقا برات از وقتی اومده شهر تو خیاطی شاگردی میکنه و لباس شلوار داماد میدوزه. بیبی گفت کبرا جان پس بازم زیاد با پالاندوزی فرقی نمیکنه. مامان که میخواست کت محمد را برایم کوتاه کند جواب بیبی را نداد. آستین کت را تا روی مچم تا کرد و بعد با سنجاق قفلی جایش را مشخص کرد. با رضایت از اینکه دیگر لازم نیست برای خرید لباس من پول اضافه بدهند گفت بیا اینم از این ببین اندازش خوبه؟ گفتم اندازش خوبه ولی خودش خوب نیست. من از الان میدونم بعدن همه تو عروسی مسخرم میکنن. اصلا من نمیخوام کت بپوشم مگه زوره؟ بیبی گفت اگه نمیخوایی میدم همون برات پالاندوز اندازتو بگیره برات لباس مخصوص بدوزه. مامان بدون اینکه به حرف من و بیبی گوش کرده باشد محض خوشمزه بازی گفت ماشالله عین دامادا شدی. آقات هم وقتی اومد خواستگاری من کت آقاشو پوشیده بود. حالا تو برای عروسی داداشت روت نمیشه کت داداشتو بپوشی؟ تازه باید اینو خوب نگه داری که بدی بچت هم بپوشه.
آره نخندیدن. خیلی ممنون که حداقل گوش کردین.
بله. حالا جلوتر بریم شاید براشون با مزه تر بشه، طنزش بیشتر میشه. این چالش بین شخصیت اول داستان با آقا برات که در واقع میشه پدر خانوم برادرش،
پدر خانوم برادرش چقدر بامزه مثلا نداشتید.
نه آدم اینجاش بامزه نیست. نه بود بزن جلوتر
معلکی جز
میدم. خب آره بله داشتم عرض میکرم چالش های بامزهی دارن، اتفاقای بامزه میفته. خود این شخصیت اصلی داستان آقا محسن خیلی اتفاق جالبی براش میفته. عاشق و فارغ شدنش خیلی بامزه است، رفاقتش خیلی رفاقت بامزهیه. بعد یه جای داستان برمیداره یک نامه مینویسه، نامه نمیاد از داداشش، هر ماهی که میگذشته نامه مینوشته و یه مدتی نامه نمیاد و برمیداره خودش نامه مینویسه از طرف داداشش.
خب
که آره هوای محسن رو داشته باشید و براش دوچرخه بخرید و بله خیلی فکرم خیلی بامزه بود اینجاش. آره
بیشتر اخ میکردن اشکان.
چرا انقدر جدی؟
من نمیدونم هیچ حسی تو صورتشون نیست.
ما بگم آخر داستان
خب خیلی جالب شد. خوب
تموم میشه
و میشه.
آره برمیگرده برادرش هم به خوبی و خوشی، البته جانباز شده، آسیب دیده.
سیل خروشان جمعیت ما را به این طرف آن طرف می برد. اتوبوس دیگر نمی توانست جلو بیاید و همان عقب متوقف شده بود. در ماشین ها یکی یکی باز می شد و مردم به آن سمت هجوم می بردند. دور گردن هر آزاده دست گل می انداختند و بلا فاصله او را روی دوششان می گرفتند. هنوز محمد را ندیده بودم. ناخودآگاه عشق می ریختم و هر کاری می کردم نمی توانستم حرف بزنم. دلیلی هم نداشت که بخواهم حرف بزنم. انگار همه آن آزاده ها محمد بودند و انگار آن جمعیت خانواده آنها. محمد را روی دوش کسی ندیدم. با خودم گفتم نکند هنوز نیامده باشد. با اینکه همه اطمینان داده بودند که آمده، تا چشمم به او نمیافتاد دلم آرام نمی گرفت. بالاخره محمد را دیدم. چشم در چشم هم شدیم. اصلا نتوانستم چیزی بگویم. در همان حالی که جفتمان گریه می کردیم، همه ی خاطرات مشترک در یک لحظه مرور شد. محمد سعی کرد از بین جمعیت راهی باز کند تا من هم بتوانم خودم را به او برسانم. به او که رسیدم گریم بیشتر و بیشتر شد. محمد از یک نفر عصایش را گرفت تا بتواند راه برود. خدای من، داداش محمد فقط یک پا داشت. گریه امان نمیداد کسی چیزی بگوید. آقا جان داد زد: خدا را شکر که زنده برگشته. این را طوری گفت که همه توجیه شوند که در قیاس با خیلی ها وضع ما بهتر است. خانواده های زیادی آمده بودند که عکس فرزندشان را به آزاده ها و محمد نشان دهند تا ببینند آیا اصلا فرزندشان زنده است یا نه. دلم میخواست همه سالم به خانه هایشان برگردند. از خدا خواستم حالا که صدام پای داداشم را گرفته، خودش به زودی از پا بیفتد. نسرین خانم که با چشمانی اشکبار از آمدن محمد خوشحال بود، با دیدن او گریست و به محمد گفت: انگار پسر خودش زنده شده. محمد احسان را در آغوشش می فشرد و احسان که نمی دانست جریان چیست مدام گریه می کرد. شاید معجزه بود که احسان در فرودگاه مشهد و بدون پیش زمینه‌ای برای اولین بار کلمه بابا را در گوش محمد زمزمه کرده بود. وصفان لحظات برای مشکل است. آخر یک اتفاق باید چقدر بزرگ باشد که مراد و آقای اشرفی یکدیگر را محکم در آغوش بگیرند و زار زار گریه کنند. اصلا چقدر باید رخداد بزرگی باشد که علاوه بر مراد و اشرفی، افراد دیگر هم از روی شادی دوستانه یکدیگر را در آغوش بکشند.
به چند تا نکته خیلی مهم اشاره داره. یکم ابعاد جدیترش رو بررسی بکنیم. چند تا شخصیت رو توی داستان داریم میبینیم که نویسنده به خوبی از پسشون بر اومده. به جز حال شخصیت اصلی داستان، پدر، مادر، خواهری که اختلاف سنیش کمه با این برادر و درگیری هایی دارن با هم، که هر مخاطبی با هر سنی که این کتاب رو مطالعه میکنه یه همزادپنداری، یک نزدیکی با این شخصیت احساس میکنه، که خب اگر خواهر یا برادر مثلا توی خونه داشته باشه که سنشون به هم نزدیک باشه، این درگیری ها، چالش ها، بگو مگو ها، نه اینو بده من، اینها رو حس کرده. شخصیت پدر، شخصیت مادر، بیبی که باهاشون زندگی میکنه، خیلی پیرزنه با مزه، هر چیزی که یکم گوشش سنگینه و چیزهایی که به نفعش نیست رو اصلا نمیشنوه، گوشش خیلی سنگینه و اون چیزایی که از قضا نباید بشنوه آروم اونا رو میشنوه مثلا. بعد و میگم شخصیت‌های مختلف رو در واقع خوب از پسش بر اومده نویسنده، خوب پردازش کرده و قشنگ میتونیم احساس بکنیم که در دل بوجنورد هستیم و اون دوستایی که اینها زندگی میکنم و این اتفاقات رو میتونیم، مخصوصا که خانشش
بازپرس از شخصیت بی بی ظاهرن یکم خوششون اومد.
خب بعد میخواستم اینو بگم که خانش میرسهار مظلومی خیلی به این فضاسازی کمک کرده، یعنی تکمیل کرده در واقع این فضا رو. کتاب به خودی خود جذاب خواندنیه، کتاب صوتی شدنش و لحن میرطاهر مظلومی اجراش خیلی کمک کرده به اون فضاسازی، فضا بسیار نزدیکتر شده، قریبتر شده، خیلی جذاب و شنیدنیه. امیدوارم که دوستان، حالا اینم بگم که نوجوانان هم حتی میتونن این کتاب رو بخونن و نسخه صوتیش رو بشنون. اگر شما بزرگواران توی خونه و عزیزانی که اینجا حضور دارن، آقایون دکترها، بازپرس‌ها، سربازان گرامی، اگر نوجوانی هم در خانه دارن میتونن بهش این کتاب رو پیشنهاد بدن که یا بخونه یا نسخه صوتیش رو گوش بکنه و لذت ببرن ازش. دوستان شنونده ما خیلی هاشون کار دارن، درگیرن، سر کار میرن و اکثرا وقتشون رو سر کارن، ولی خب پیشنهاد میکنم که نسخه صوتیش رو تهیه بکنید توی زمانهایی که حالا پشت فرمون هستین، توی ترافیک هستین، در واقع گوش بکنید، بهش سر بزنید و انقدر شیرین هست که یهو به خودتون میای میبینین که چندین صفحه از کتاب رو خوندین یا یه مدت طولانیه که دارید بهش گوش میدید.
بله بله.
البته
مهرداد صدقی نویسنده این کتاب، دو تا کتاب دیگه هم منتشر کرده به نام آبنبات دارچینی و آبنبات پسته‌ای، که اونا هم هر کدوم فضای جالب و بامزه‌ای دارن و مثل همین کتاب خوندنی و دوست داشتنی هن.
حتی من برای بالا رفتن روحیه در زندان پیشنهاد میکنم یه میکروفون به بنده بدین، آخر شبها خاموشی بدین، بعد مثلا هولوش 9 شب اینا من پشت میکروفون میرم برای همه بندها این کتابو بخونم، میتونم مثلا 6 تا صدای مختلف مثلا از کاراکترها رو اینا رو من در بیارم، من اینا رو بلدم، بله مثلا صداهای مختلفی بلدم، مثلا سلام لیلی چطوری مثلا خوبی؟
من اومده بودم اینجا که با شما صحبت کنم.
عشقان اینا شو دارم میرن.
ای آرمان آخ این چه کاری تو میکنی؟ من مگه خاله آرمانی میخوای نوع شب قصه بخونی براشون؟ اینجا چیزی که عموما ندارن همه اعصاب تحمل ندارن، تو همه هی بیای حرف بزنی داستانش نوع شب میخوای براشون داستان بگی؟
بابا ولی من تعریف کنم یه چیز دیگه است. جناب سرهنگ، جناب من بیام قصه بگم؟ میخوام از یه بند مثلا امتحانی بریم جلو ها؟ من میخوام مسمر سمر باشم جناب سرهنگ، من میتونم. اونجوری نگاه نکنید دیگه جان. بله نه 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 نه، ما فقط رفته بودیم بانک وام بگیریم. دزدی چیه اصلا آقا؟ ما خلافکار بابا، ما خلافکار نیستیم.
پاشو پاشو
چرا
پاشو
آرمان میخندین آخه؟
بله بله پاشو بریم آرمان جان، پاشو پاشو.
هر روز بعد برنامه اینو میگفتم من چی بود؟ آه سلامتی سکس زندونی بی ملاقات
نه، نگو آرمان الان اینا شامل کدوم یکی از گزینه‌هایی که اینجا نشسته؟ اینا همه چیز بیا
میکنم. سلامتی اون سربازی که رفت سربازی نه دنبال کارهای خلاف، سلامتی اون سرهنگی که دوست داشت خوب بودن مردم رو ببینه ولی گرفتاری مردم رو دید. آه باش آقا من میام من میام. سرباز قاسمی بودی شما؟ آه با دستمون ول کنیم میام. ببین الان تو تعریف میکنم، سلامتی سرباز قاسمی که اخلاق نداشت ولی مهربون بود. نه 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 دستمون کنم، منظوری نداشتم سرباز بابا، الان درستش میکنم. بریم بخش خانم کیانی رو بشنوی. قاسمی دستم پیچ خورده.
تاریخ بشر مجموعه ای از سرنوشت‌های افراد است. تنها مردانی که عهده‌دار امضای احکام و فرامین هستند و از بهترین و کارآمدترین شیوه‌های کاربرد توپ‌ها آگاهند و می‌دانند چه وقت و چگونه آنها را آتش کنند، سرنوشت جهان را نمی‌سازند. به گمان من دیگر مردمان هم از شمار بنیادگران تاریخ بشریتند. تمامی مردان و زنانی که آماج گلوله‌ها قرار می‌گیرند و یا سرهاشان از پیکرهاشان جدا می‌گردد، تمام آنانی که امیدوارانه زندگی می‌کنند، عشق می‌ورزند و سرانجام می‌میرند، سازندگان تاریخ بشری هستند. شما شنونده یک کپسول هستید و بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب دزیره نوشته آن ماری سلینکو بود. در کپسول امروز به معرفی این کتاب می‌پردازیم. آن ماری سلینکو یکی از بهترین نویسنده‌های اتریشی به حساب میاد. اون در سال‌های 1930 تا 1950 تونست با نگارش 4 رمان اسمش رو در تاریخ ادبیات جهان به عنوان یکی از بهترین نویسنده‌های قرن 19 ثبت کنه. آن ماری سلینکو خبرنگار هم بود و فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌خواهانه زیادی رو در کشورش و در سوئد ادامه داد، تا اینکه بر حسب اتفاق در سوئد با یکی از نوادگان دزیره هم صحبت شد. شنیدن داستان زندگی دزیره از زبان اقوام اون برای این نویسنده سوژه ناب در نگارش یک کتاب عاشقانه تاریخی شد. همین انگیزه هم باعث شد امروزه کتاب دزیره رو به عنوان یکی از کتاب‌های برتر ادبیات جهان بشناسیم. داستان از اینجا شروع میشه که برادر ناپلئون در زمانی که اون تنهای سرباز ساده بود با خواهر دزیره ازدواج میکنه و همونجاست که دزیره کلاری و ناپلئون هم به هم دل میبندن و بعد از مدتی نامزد هم میشن. از این دلبستگی زمان زیادی نمیگذره تا اینکه بعد از 2 سال ناپلئون نامزدیش رو به هم میزنه. بعد هم علی‌رغم قول و قراری که داده با دختر دیگه ای ازدواج میکنه. بعد عهدی ناپلئون قلب دزیره رو میشکنه، به قدری که اون در نامه‌ای به ناپلئون مینویسه: تو زندگی مرا به سوی بدبختی هدایت کردی، اما من هنوز هم راهی برای فراموش کردن تو نمیبینم. دزیره بعد از به هم خوردن نامزدیش با ناپلئون با ژنرال ژان باتیست ازدواج میکنه و از اینجا داستان به سمت و سوی جذابتری سوق پیدا میکنه. داستان آن ماری سلینکو توسط کارگردانهای مختلف در سراسر دنیا به تصویر در اومده. اگه به تاریخ علاقه چندانی ندارید اما عاشق داستانهای کلاسیک و عاشقانه هستید، به شما پیشنهاد میکنم خوندن کتاب عاشقانه دزیره رو از دست ندید. این داستان روایت‌های جذابی هم از نیمه دوم قرن 18 در عصر ناپلئون بناپارت روایت می‌کنه که برای بسیاری از کسانی که به تاریخ علاقه دارن هم بسیار جذابه. خب اینم از کپسول این هفته. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
دلم غم انگیزه، چرخ فلک نم نم عشقان
جان،
اون بیرون یعنی مردم دارن چی کار میکنن؟
فکر میکنم یه بخش عمده از مردم الان تو ترافیک گیر کردن، اعصابشون خورده.
ترافیک دیگه نیست عشقان، تو کجای کاری؟ الان دیگه با ماشینای پرنده میرن و میان، حتما دیگه از بنزین هم استفاده نمیشه عشقان، انرژی خورشیدی جاشو گرفته. مردم
چی داری میگی آرمان؟ این حرفا چیه داری میزنی؟
تو این فاصله که ما زندانی، زندگی ادامه داشته پسر، علم پیشرفت کرده، دیگه کسی نمیمیره.
وا
داروی هر دردی کشف شده، اصلا دکترا نشستن میگن چه اشتباهی کردیم دکتر شدیم، باید میزدیم تو کار ارز و واردات و خارجات.
یه لحظه اجازه بده دوستان رادیو سوایی که هنوز دارن صدای ما رو میشنون بگم که هنوز ما توی هفته کتاب و کتابخانی هستیم. پیشنهاد من اینه که کتابهای خوبتون رو به نزدیکانتون قرض بدید، اصلا یه کتابخونه خانوادگی را بندازین و یه روز خاص برای رد و بدل کردن کتاب داشته باشید. شاید خنده‌دار به نظر بیاد، ولی یادتون باشه بچه‌ها میبینن از شما یاد میگیرن.
تو کی هستی؟
آرمان تو چرا اینقدی و تحت تاثیر فضا قرار میگیری؟ اتفاقی نه، ما 3 روز زندانیم. تو کی هستی چیه؟
اگر رادیو سوایی هنوز همراه ما هستین تا فردا خدا یار و نگهدارتون باشه، من برام ببینم که این آرمان چرا اینجوری شد دوباره.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
جدی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر نمازگاه‌ای،
تو سری